أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والغافر المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در مباحثی که عرض می شد خدمت سروران، از نکاتی راجع به پیشگیری و درمان بحث دین گریزی، یکی از مواردی که خیلی تأثیر داره در حفظ دین، ارتقاء دین و تثبیت دینداری، ذکر کثیر خداست. ذکر کثیر، آدم زیاد یاد کنه. در بحث حج خداوند فرمود که فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، حداقل به اندازه‌ای که به یاد نزدیکانتون، پدر، مادر، همسر، فرزند، یکی تو حج میره چقدر یادش میفته، چقدر تماس میگیره، حداقل به اندازه یاد خدا باشی تو کل زندگیت. بعد میفهمن خب خوش انصافا بیش از پدر، مادر، همسر، فرزند به یاد خدا باشی. فذکر الله که ذکرکم آباءکم او اینجا یعنی بلکه، او اشد ذکرا، بلکه بیشتر، شدیدتر، با کمیت بیشتر، با کیفیت بهتر یاد خدا کنه. این ذکر خداوند یک اکسیریه برای حفظ دینداری. و ما هدفمون نباید حفظ دینداری باشه ها، هدفمون باید ارتقاء دینداری باشه. حفظ دینداری هدف حد اقلیه. کسی که بخواد حفظ کنه، فقط حفظ کنه، معلوم نیست حفظ بشه، چون همونطور که خدمت سروران عرض شد، دین گریزی یک امر تشکیکیه، ذو مراتبه. همه ای ما دین گریز هستیم، هممون هم دین گرا هستیم. در اون مواردی که از دین فاصله داریم، دین گریزیم. کسی که ذره دین گریزی نداره، انسان کامله. از انسان کامل که بیایم پایین، به مراتب همه دین گریزن. به اون اندازه‌ای که سستی میکنیم با دین فاصله داریم دیگه. دین گریزی یعنی فاصله از دین به هر میزان. پس ما نباید هدف اون حفظ آن چیزی باشه که الان هستیم. اون چیزی که همین الان داریم حد وسط یا ممکنه حد اقلها باشه. باید هدف اون توسعه معرفتمون، توسعه دینداریمون، توسعه قربه به خدا باشه. همون که هر روز در دعا از خدا میخواییم، اهدنا الصراط المستقیم، که همه ما جزء دعاهای واجبمونه. دو تا دعا واجبه بر هر فردی، واجب فقهیه دیگه. اینا رو اگه کسی انجام نده، یعنی حتی فقه را از حداقل نمره فقهی، نمره 10 میفته. یکیش صلواته که در تشهد واجب شده، نماز واجبه دیگه. دو تا دعا تو نماز داریم، یکی تشهده، یکی سوره حمد، این اهدنا الصراط المستقیم. دعای دست مستحبه دیگه، میتونه فقط دعای دست نخونه، ولی معلوم میشه این دو تا دعا خیلی دعای اساسیه که خدا واجب کرده همه مسلمونا بگن. و این دعایی که واجبه بر پیامبرم، واجبه بر پیامبر بیش از ما واجبه. این دعا رو گفتن چون ما نماز واجبمون 17 رکعته، 10 تا این ده بار این دعا رو میگیم، چون هفتاش که اون رکعات تسبیحات اربعه است دیگه. ده رکعت داریم که توش سوره حمد داره. ولی بر پیامبر حد اقل 54 بار این دعا واجب. خب این دعا چی میگه؟ میگه ما را در راه راست هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم. پیامش اینه که من هی جلوتر برم، هر لحظه جلوتر برم، چون ما را به راه راست هدایت کن ترجمه غلطی از این جمله است. نوعا تو قرآن ها نوشته ما را به راه راست. هدایت، هدا، فعل هدا در قرآن سه مدل آمده، گاهی وقتا با الا آمده، مثل الله یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. این ما را به راه راست هدایت کن ترجمه اهدنا الی الصراط المستقیم. گاهی وقتا با لام میاد، الا یعنی به دیگه، گاهی وقتا با لام میاد. الحمدلله الذی هدانا لهذا. گاهی وقتا هم بدون یه حرفی میاد، بدون هیچ حرفی، مثل اینجا. خب هدایت بدون حرف اضافه معنا نداره، چون ما را هدایت کن صراط مستقیم. را که معنا نمیده که، دو مفعولی نیستش که هر دوتاش بدون حرف اضافه باشه. هداه، او را هدایت کرد. هدانا از صراط، هدایت کرد ما را، صراط را معنا نمیده، روشنه؟ پس باید یه چیز در این جا نهفته باشه. اونیم که نهفته است حرف فی اصطلاحا. از ترجمه درست اهدنا الصراط المستقیم میشه ما را در راه راست هدایت کن. یعنی ما در راه راست هستیم الان. کسی که داره نماز میخونه فل جمله در صراط مستقیم هست، ولی مراتبی از صراط را ندارد. به همین خاطره که این طلب فزونی میکنه. اگه هم کامل در صراط مستقیم باشه، اون دیگه رشدش از اونجا میشه رشد طولی. خیلی، یعنی میگه من که الان، و نمیفهمد من حفظ کن، نمیفهمد احفظ نافس صراط المستقیم، ما رو در راه مستقیم حفظمون کن، چون این هدف کمیه. اگر پیامبرم هست باید بگه من را بالاتر ببر. یعنی در هر جا هستم نه تنها این حفظ بشه، برم بالاتر، هی رشد دائمی. حد لایقفی داره انسان، حدی که یک جای نقطه تمام نداره. بگه من تا اون هست، سقفی که لا سقفیه، لا حدیه، لایقفی هست، تا اونجا حرکت کن. این واجبی که همه بخوان هر روز، حالا ممکن توجه نداشته باشن به معناش. کسی که واقعا نماز میخونه یعنی تمام وجودش این خواسته است که من در این مسیر هیچ جا متوقف نشه. خب پس نباید هدفمون رو بذاریم صرف حفظ دینمون، باید ارتقاء دینداری رو بخوایم از خود، که یکی از اون مواردش ذکر کثیره، خصوصا در شرایط سخت. در مورد ذکر کثیر در سوره احزاب اینطوری میفهمد که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. تو همه چیزایی که ما در دین داریم حد اعتدال داره، روزه حد داره، نماز حد داره، چیزی که هیچ حدی نداره، یکی چند تا چیز هست که هیچ حد نداره. یکیش ذکره، اذکر الله ذکرن کثیرا. در مورد تسبیحش بفهمت صبح و شام، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. تسبیح موقعیت داره، زمان داره، مقدار داره، مکان داره، اما ذکر حد نداره. این یعنی چی ذکر حد نداره؟ یک توضیح داره، فعلا بهش نمی‌پردازم. بعد این ذکر کثیر در مراتب مختلف مصادیق متعددی پیدا میکنه. حد اقلش در فضای حد اقلی دیانت اینه که آدم هر تصمیمی نمیخواد بگیره، یا باید یک کار واجبی رو انجام بده، یا مستحبی رو انجام بده، یا مکروه و حرامی رو ترک کنه دیگه. درسته؟ آقای امام صادق علیه السلام زیل همین آیه است احتمالاً فرمودن که این ذکر کثیر به این است که به هر امری که رسید خدا را یاد کنه و انجام بده، و به هر نهیی که رسید خدا را یاد کنه و ترک کنه. این الان داریم تو کوچه و خیابون را میریم، یه نامحرمی آمد جلوی آدم، خدا را یاد کنه و چشمش رو فرو بپوشه. تجربه فهمیدین؟ یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، مستحبات، مکروهات با یاد خدا و عشق خدا. و آدم همه زندگیش همینه دیگه، دائم در حال تصمیمه. این تصمیماتی که میگیره اگر با توجه به خدا باشه میشه ذکر کثیر. بعد شما پای هر تصمیمتون یک یاد خدا نوشته اونجا، علاوه بر اون عبادتی که انجام میدین که عبارت است از یک انجام واجب و مستحب یا ترک مکروه و حرام، یه عبادت بزرگتر پاش نوشته شده یاد خدا. این بنده کثیر الذکر بود، کثیر الربط بود، کثیر الانتساب به خدا بود. حضرت اینو توصیف کردن ذکر کثیر را به این معنا. یعنی پای هر همه اصلا همه وجود ما، زندگی یعنی تصمیمات، غیر از این نیست دیگه. خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، کاری انجام میدیم، واکنشی نشون میدیم، عمل ابتدایی انجام، همش همینه دیگه. اگر انگیزه پای هر کدوم از اینا ذکر خدا و عشق خدا باشد، اون وقت آدم در مسیر خدا پا گذاشته. این خیلی معنای مهمیه ها. یکی از مواردی که اولیاء خدا، اونایی که افراد پخته ای هستن، وقتی که ازشون سوال میشه که ما چی کار کنیم، نوعا این جواب اولیه رو میدن که انجام واجبات، ترک محرمات. جواب حکیمانه و پخته ای هم هست، چون آدم تا در واجب و حرام تثبیت نشده نمیتونه به مراتب سلوکی راه پیدا کنه. منتها این جواب دو سه تا نکته تکمیلی داره که اون انجام واجبات و ترک محرمات با این شرط میشه شرط سلوک. یک، واجب و حرام ها با تمام وسعتش، نه فقط برخی واجب و حرام ها. مثلا این که آدم تو کوچه و خیابون رد میشه، دلیل رو به رنجونه این حرامه دیگه، توجه فرمودین؟ همیشه که این واجبات و محرمات نماز و روزه و قتل و غارت نیست. مثلا یه کسی پیرمردی داره رانندگی میکنه، خب این به اقتضای کندی طبع پیریش یواش داره رانندگی میکنه، آدم عجله داره، رد میشه، مثلا یه بوغی میزنه، یه فحشه یا ناسزایی میده، مثلا اینا حرامه ها. اون بوغ جانشین مثلا یه بد و بیراه دیگه، مثلا فلان فلان شده بی شور فلان. اگه واقعا جانشین اینه، یه حرامه دیگه. حرام ها گستردن دیگه. دیروز توی چند روز پیشا تو بحثای مالی یه سری نکاتی عرض کردم که ربح المؤمن، اون البته حرام اخلاقیه، یا مثلا نج، خیلی وقتا نج میکنن افراد. نجش یعنی تو معامله کسی وارد شدن، حرام این کار. کسی داره قیمتی داده، قیمت اونو خراب کردن، دارن معامله میکنن، میگه ما کمتر میدیم. تعجب فهمیدی؟ خیلی از امور در شریعت اینا شرع اجازه نداده، باید آدم دقت کنه. یه باری عرض کردم در روایت فرمودن که اگر کسی رو به غذای یکی دعوت کرد، رفیق خودش، بچه خودش، یک کسی رو با خودش همراه کرد، این کار حرام، چون که دعوت نکرده بودن که. و بعد در روایت اون مالی که میخوره مال حرام. فقها اینجا حمله بر این کردن که مگر مطمئن باشه، یا مگر مطمئن باشه که اون فرد راضیه یا راضی نیست، ولی بالاخره لسان روایت لسان مطلقه. حالا اینا رو باید حکم فقهی شایدن بپرسه، ولی بالاخره یا حرام اخلاقی که هست، مگه آدم بدونه که اون فرد رضایت داره. و خیلی از امور دیگه، پس دایره حرام ها و واجبات دایره کاملی رو مراعات کنه از این معنا، هم حرام ها و واجبات اخلاقی، هم فقهی، هم فکری، از اون طرف هم فردی هم اجتماعی. این مشکلات خانوادی که پیش میاد خیلی وقتا توش حرام موج میزنه دیگه، توجه فرمودی؟ مثلا خانم یه چیزی میگه، اونم دوتا میذاره روش جواب میده، اینا مصادق ظلمه دیگه، حرامه. باید آدم مراقبت کنه، خصوصا تو دعواها این حرام ها خیلی حریمش شکسته میشه، چون فرد عصبانی شده و میخواد حالا خودشو تخلیه کنه، دیگه مراعات نمیکنه اون وقت. پس اون دستور واجب و حرام، نکته اصلش اینه که واجبات و حرام ها با تمام مصادیقش، ثانیاً به عشق خدا. گاهی وقتا آدم واجبات و حرام ها رو مراعات میکنه، این مراعاتش هم خوبه، ولی حالا از باب مثلا عبادت عبید از ترس جهنم، یا هزار انگیزه ممکنه باشه ها، گاهی وقتا ممکنه از شوق به بهشت باشه، گاهی وقتا ممکنه انجام وظیفه باشه، داریم انجام میدیم دیگه، باید انجام بدیم، تکلیف داریم انجام بدیم، گاهی وقتا اصلا انگیزه توش خیلی نداره، اوتوماتیک داره انجام میده. مثلا شما وقتی که به طور طبیعی نشستین سر سفره، نیت میکنین، نه دیگه گشنه شده آدم، مثل اینکه مگس بیاد سراغ آدم اینجا دستشو میزنه، مگسه میره، نیت نمیکنه دیگه، درسته؟ در حالی که در شریعت فهمیدن برای همین مگس کنار زدن نیت کن. لیکن لک فی کل شیء نیه، باید تو در هر امری نیت کن. این تمرین میخواد، در غذا خوردن، در خوابیدن، در بیدار شدن، در دستشویی رفتن، در بیرون آمدن از دستشویی، در شستن دستا، همه جا. لیکن لکه فی کل شیء نیه، حتی نوم و الاکل، در همه کارهای روزمره، حالا چه برسه به اعمال عبادی. بعد خود نیت، پس اولا باید در همه کارها نیت کرد، اون وقت که در همه کارها نیت کرد، همه کارش میشه عبادت، دنیاش میشه آخرت، همش میشه دین. بعد وقتی هم نیت هم مراتبه، توجه فهمیدین؟ اونم نیت حد اعلا را بکنه. ممکنه ظرفیتش هم نداشته باشه، ولی همینطور به خودش تلقین کنه تا آدم به اون سطح برسه. ببینید، فرض کنید که شما مدیر یک جایی هستین، معلمین، استادین، هر چی. یه نفر برای شما مثلا یه لیوان آب میاره و شما به نیت اون افراد احاطه داشته باشین، ذهنشون رو بتونین بخونین، مثلا تو ذهنشون این باشه که این اگه این لیوان آب رو نبرم براش، آخر بهم گیر میده، یک نمره ازم کسر رو بکنه. مثلا بگه برو لیوان آب بیار، بعد بتون ذهنش رو بخونین، میگه اگه این نبرم آخر یه آسیبی به من میزنه. نفر دوم میگه اینو ببرم که نمره بهم بده، بعدن بتونم یه رانتی ازش بگیرم مثلا. نفر سومی میگه خب باید ببرم دیگه، زشت استاده، استاد از ما خواسته. نفر چهارم میگه خب انسانیت اقتضا میکنه دیگه. یکی هم میگه من خیلی عاشق اینم، این لیوان آب ببرم تشنشه. کدوم به خودتون نزدیک میکنه؟ تجربه همه کار رو انجام دادن، اما هزار جایگاه متفاوت. لکل امرئ ما نوا، بهره هر کسی از عملش به اندازه نیتش. خود اون عشق هم یک مرتبه نیست که حضرت فرمودن محبت خدا 70 درجه داره. دوزی مجنونم عاشقه، یکی دیگه هم عاشقه، همه عشقای عادی و ظاهری هم دنیایی هم در یک درجه و یک سان نیست. اونجا که ها خیلی مراتب متفاوت. اونی که رشد به آدم میده اینی که ما نوعا عباداتمون هم اتوماتیک شده، بدون نیت شده. ولی مثلا وقتی که نماز میخونین نیت میکنیم دیگه، نه میگیم دو رکعت نماز میخونم قربتن الالله. تو اون حال چه تغییری ایجاد میشه در ما وقتی نیت میکنیم؟ وقتی که میخواد بگه آدم الله اکبر، باید دلش بلرزه. تعجب فهمیده؟ شما شده نمیدم عاشق کسی بوده باشین، وقتی میخواین یه هدیه براش بخرین، تو اون حالت یه کار میخواین بکنین، اصلا یه حالی دارین. تعجب فهمیده؟ اونا که تجربه عشق دارن اینا رو خوب درک میکنه. میخواد اذان بگه، نماز بخونه، همش به خاطر اینکه اون عشق خدا رو به خودش درک میکنه. این ما هر چقدر عشق نداشته باشیم، ما چقدر عاشق امام حسینیم، هزاران برابر امام حسین عاشق ماست. تو اینا دو طرف است. یک کسی پرسید که ما چه جایگاهی نزد خدا داریم؟ فرمودم به قلبت نگاه کن، همون جایگاهی که خدا نزد تو داره. این ملاک را حتی برای دوستی های طرفینی هم گفتن. یه فردی از معصوم سوال کرد که ما از کجا بفهمیم کی چقدر ما رو دوست داره؟ فرمودم به خودت نگاه کن، هر چقدر تو دوست نداری اونم دوست داره، منتها این قدرش مساوی نیست. قدرش به اندازه چیه؟ به اندازه ظرفیت افراد. تجربه فهمیدی؟ وقتی که شما اذان دارین میگین، خدا داره به زبان شما شوقش را به شما ابراز میکنه. چی میگه؟ خدا داره میگه، خودتون که به خودتون نمیگه بیا. حیه رو کی داره میگه؟ خدا میگه حی علی السلام، حی علی الفلاح، بودو بیا دیگه. تجربه تو این اذان شوق خدا اینقدر زیاده که اگر کسی اذان درست بگه حالش منقلب میشه. بعد اون وقت میگه ای که در نظر من از همه زیباتری، و کل جمال که جمیل. من به اندازه جمال تو نمیتونم تو رو دوست داشته باشم. میتونی؟ من میخوام به اندازه جمالت تو رو دوست داشته باشم، ولی من محدودم، تو نامتناهی جمالت. میگیم حالا بالاخره، میگیم خدا ما تو رو به اندازه جمالت دوست داریم. اگر صادق باشه این حرف، این که صادق نیست، نمیشه، مگر این که فرد از خودش خارج شده باشه. اون وقت خود خداست میگه من تو رو به اندازه جمالت دوست دارم. توجه فهمیدی؟ یه وقتی ما خیلی جهالت محبت خاصی در یه وقتی پیش آمده بود نسبت به استاد اون در درون ما به وجود آمده بود، بعد خدمتشون بودیم، بعدم مثلا تو حال دیگه ای بودم، حتی ابراز نمی کردیم. ایشون فهمدن که آقا جان، گفتم بله، فهمدم من شما رو خیلی بیشتر از شما دوست دارم، یعنی اون مقداری که تو منو دوست داری من خیلی بیشتر از اون دوست دارم. بعد از کنم بله میدونم، چون بنده به اندازه خودم عشق و علاقه دارم، اون فرد به اندازه خودش، هر کس به اندازه ضعف خودش. جاء سلیمان یوم العید قبرتان اتت به فخذ جراد کان فی فیها. یک ملخی آمد خدمت حضرت سلیمان، یک گنجشکی. بعد تو نوکش یه دونه ران ملخ بود. بعد ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. این ران ملخ رو گذاشت جلوی حضرت سلیمان، یکم گریه کرد، بعدم گفتش که ببخشید هدیه به اندازه هدیه دهنده است دیگه. تعجب فهمیدی؟ ما چه هدیه ای داریم که به اهل خدا، اهل بیت بدیم؟ اون ران ملخ چقدر به درد سلیمان میخواد؟ میخواد چی کارش کنه؟ ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبار. تعجبم منتها این حالت ما را رشد میده. هیچ شما نه به خدا چیزی اضافه میکنید نه از خدا چیزی کم میکنید، اصلا چیزی نیست. ما هر چقدر امام حسین رو دوست نداریم، ضرب در اینش بکنید، وقتی که این به سمت بی‌نهایت میل میکنه، ایشون اونقدر ما رو دوست داره. خیلی خجالت هم داره ها، مثلا ما بیمایه کم مایه چی داریم که خدا ما رو دوست داره؟ اهل بیت، پیامبر، حضرت صدیقه دوست دارن که ما دوستشون داریم. توجه فرمودین؟ یه شعر سعدی داره میگه که من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. بله، اینا رو اگه آدم درک کنه خودشم توجهش فرق میکنه. پس ذکر کثیر، اون شد در حد اقل ذکر کثیر، انجام واجبات، ترک محرمات با تمام گستردگیش و با نیت اعلا، با بهترین نیت، به عشق خدا. به خدا من فقط به عشق تو کار میکنم، به عشق تو این قضا رو میخورم، اینقدر بگه تا تا بشه. تکرار نماز برای صرف تکرار کردن که نیست. اینقدر بگو خدا تا تمام جانت رنگ خدا بگیره. اینقدر توحید را بر زبان بیار تا موحد بشی. اینقدر بگو لا اله الا الله تا لا اله الا الله بشی. خودت بشی مظهر لا اله الا الله. اگر اینا با تکرارها اگر با نیت همراه بشه، هر یکیش اثری داره که قبلش نداره. هر وضوئی که آدم میگیره باید با وضوئی قبلش فرق داشته باشه. مطلب بعد دیگه در بحث ارتقاء دینداری اینه که قصص انبیا، اولیا، اهل معرفت، علمای ربانی، اینا را آدم زیاد بخونه، دقت در حالاتشون، دقت در رفتارشون، هم بخونه تا بفهمه با دقت، هم بخونه تا قلبش و حالش تغییر کنه. حال آدم باید تغییر کنه رفقا، تجربه فرمودی؟ هرچی اتفاق میفته باید در درون شما اتفاق بیفته، بیرون خبری نیست. باید این آدم دریافت کنه که بیرون از من هیچ خبری نیست. یعنی برای رسیدن به خدا هیچ راهی در بیرون شما وجود نداره. فانت کلن نقص علیکم من انباء الرسل. ما انباء و خبرهای انبیاء را، داستانهای رسول را، اولیاء خدا را برای شما میخونیم، قدم به قدم پیگیری میکنیم، این داستانها را برای شما بیان میکنیم. چرا؟ هدفش چیه؟ ما نثبت بهی فؤادک. اینا را میخونیم اون مقداری که قلب تو را تثبیت کنه، باعث ثبات میشه ها. تثبیت در مسیر خدا، ثبات نه در موندن، حفظ. ثبات یعنی تثبیت در مسیر خدا، در سیر الالله، یعنی جلو رفتن. اینه که میگیم ثبات با اون حرف اول تناقض نداره، ثبات در سیر، این ثبات در قرب به سمت حق. و جا اکفی هازه الحق و موعظتون و ذکرا للمؤمنین. علاوه بر تثبیت در راه خدا، امور دیگه ای هم داره. در اینها حق هست، موعظه هست و تذکر هست اینا. پس باید یکی از برنامه های ما مطالعه و پیگیری احوال اولیاء خدا باشه. اینا باعث تثبیت جان میشه. این همه کتاب داستان نوشته شده از حالات اولیاء خدا. حیف نیست بیم اینا رو بذاریم کنار با اون شیرینیش، با اون لذتش، با اون قشنگیش. حقیقتش هم حقه هم جالبه. بعد بیاییم مثلا داستانهایی که محصول خیال ذهن معلوم نیست تو چه فضایی هست بخونیم. رمان‌هایی که الان داریم میخونیم اول محصول خیالاته که راجبش صحبت کردیم قبلا. بعدم اذهانی که به اندازه خودشون، تازه آدم خوبی هم باشه، به اندازه خودشه. برای بچه هامون، برای بزرگترامون، اینا رو باید بخونیم دیگه. باعث تثبیت در مسیر میشه. مثلا برنامه داشته باشیم تو خانواده، آدم برنامه داشته باشه برای بچه هاش بخونه این داستان ها رو. مطلب بعد، خود پیگیری مبرهن عقائده. چون اعتقاد اگر صحیح و راسخ باشه، اعتقاد حکم فونداسیون ساختمان دین را داره. توجه فهمیدید؟ باید اعتقاد شما چنان راسخ باشه که اگر تمام آخوندا فسقشون ظاهر شد شما بر نگردید. اینا به راحتی حاصل میشه ها. یکم تلاش، یکم برنامه‌ریزی میخواد. تمام مملکت را رفتن به یک سمت دیگه، آدم نلغزه. تزول الجبال و ولا تزل. کوه‌ها بلرزن تو نباید بلرزی. خصلت مؤمنه دیگه، مؤمن استواری داره، ایمان چون استواری میده دیگه. هر چقدر ما تو عقاید خودمون بتونیم عمق بخشی بکنیم، دینمون استوارتر میشه، خصوصا در اهم امور که خداشناسیه. هرچی خداشناسی عمیق‌تر و درک و باور وحدانیت و ربط ما به حق تعالی بیشتر باشه، این تثبیتش بیشتره که خداوند می‌فهمد که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. علم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه، مثل کلمه طیبه مثل درخت پاک و بسیار عالیه که اصلها ساریشش کامل تثبیت شده و فرعها فی السما. هرچی ریشه استوارتر، شاخ و برگ فراوانتر، شادابتر، میوه بیشتر. اینطور تؤتی اکلها کل حین و اذن ربها. این میوهش دائمیه، این درخت فصلی نیست. کدوم درخت؟ درخت جان مؤمنه، همیشه هر همیشه این داره بهره میده. جان مؤمن دائم ال چیه؟ دائم ال دائم الثمره. تو خواب، تو بیداری، تو چه برای خودش، چه برای دیگران، چه برای نظام هستی، نفسش میشه عبادت. وقتی که عبادت شد، ثقل هستی را به سمت معنویت میبره. رسول اکرم یکی از اوصافشون این بود، خفیف المعونه و کثیر المعونه، خرجشون، زحمتشون برای همه کم بود، ولی همون کمکشون و اون و یاریشون نسبت به همه زیاد بود. و اضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد میفهمد کلمه خبیثه یعنی اعتقادات باطل، مثل یک درخت خبیثی هستند که ریشه نداره، رو زمین کندنش انداختن، هیچ ثمری هم نداره جز اینکه بعدن بپوسه و مشکلات ایجاد کنه. ما لها من قرار. بعد میفهمد حالا یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. این قول ثابت تعبیرها و تفسیرهایی براش شده، یکیش هم یعنی اعتقادات ثابته. خدا کسی را که با عشق به خودش اعتقاد صحیح پیدا کرده و به اون ملتزم شده باشه و با جانش گره زده باشه، این فرد را تثبیت میکنه. یثبت الله الذین آمنوا به واسطه چی؟ به واسطه عقایدی که دارن. بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره، در دنیا و آخره. و یذل الله الظالمین. یه نکته بگم، در مقابل آمنو چیه؟ مقابل مؤمن کیه؟ کافر دیگه. بعد مثلا یذل الله الکافرین، مثلا یذل الله الظالمین. این یه پیام داره، یعنی کسی که عقایدش را ملتزم عملی باشه دیگه، عقایدش رو تثبیت کنه، مطابق اون عقاید عمل کنه، مرتکب ظلم نشه. اگه هم شد، سریعا به واسطه با کمک اون عقایدش برگرده از اون ظلمش. که مورد بعدیه، دوری از ظلم. ظلم خیلی آدم را آسیب میزنه، هر گناهی ظلمه، خصوصا ظلم به افراد. دوری از ظلم تا جایی که میتواند، اگر از دستش در رفت سریع برگرده، عذرخواهی کنه، جبران کنه. تجربه فهمیدین، گناهی از دست آدم در رفت سریع جبران کنه. نکته بعدی، اصلاح نیت، نیتش رو اصلاح کنه و عزم بر ثبات قدم و از عدم لغزش. خود این نیت را اصلاح کردن که تو فقرات قبلی هم عرض شد، خودش یک اثر عجیبی داره در این که خداوند بنده را حفظ کنه. اصلا یه روایت، آدم دلش یک آرام میشه، از طرف دلش هم میلرزه، نشون میده که خیلی از نیتهای ما خرابه. آقای امام باقر علیه السلام فرمود، این روایت به طرق مختلف نقل شده که اذا علم الله تعالی من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه، خداوند اگر از بنده حسن نیت بداند، در بنده حسن نیت بیابد، اون رو در پوششی از اسمت حفظش میکنه از همه امور. سعی کنه آدم تو نیتش هیچی غیر از خدا نیاره. گاهی وقتا میگه خدایا مثلا تو مثلا هرچی میخوای انجام بدم، ولی تو باطن آدم اینه که من انجام بدم که من رشد کنم. هرچی این من را از نیت بگیریم و بندازیم دور، نیتمون پاکتر شده و هرچی نیت پاکتر بشه حفظمون بیشتر شده. گرچه ما نمیتونیم از این من علیه ما علیه رها بشیم، چون بالاخره در نهایت هر کار میکنیم برای کیه؟ برای خودمونه. بعد میخوایم باز از خودمون هم رها بشیم، یعنی میخوایم با مقدمه ای به نتیجه برسیم که میخوایم با اون مقدمه، اون نتیجه تو مقدمه هست، میخوایم از اون نتیجه رها بشیم. من میخوام چون حب به ذات دارم و فکر میکنم از خود رها شدن عالی ترین مرتبه رشده، از خودم رها بشم. برای چی؟ چون میخوام به یه چیزی برسم. این هیچ وقت حاصل نخواهد شد. یعنی آدم هرچی تلاش نکنه محال از این گردنه رها بشه. این آخرین گردنه انسانه. خودش میخواد با تلاش خودش برای رشد خودش خودش رو کنار بذاره. این کار از عهده آدم بر نمیاد. برای حصول این مسئله باید کس دیگه این کار را بکنه. بهترین حال برای حاصل شدن این حال عجزه. آدم اگه بگه خدا من دیگه نمیتونم، اونجا خدا این کار رو میکنه. بین بعضی از اهل معرفت به این حالت میگن طریقه احراقیه. خدا آدم خودشو نمیتونه بسوزونه، چون باید خودی باشه تا اون خود را بسوزونه، باید کس دیگه این کار رو بکنه. این طریقه به چه کیفیتیه؟ باز فعلا کار نداریم، چون بحث الانمون نیست، حد الانمونم نیست. توجه فرمودید؟ این مال آخرین مرتبه‌ای که فرد از اینجا که بگذره به عالم ربوبی پا میگذاره. چون فرد در گذشتن از این عالم و بر رسیدن به برزخ که میگن چشم برزخش باز شده، و در گذشتن از برزخ و رسیدن به عالم قیامت که چشم قیامتیش باز میشه، و در گذشتن از قیامت به عالم نفس که قیامت کبراست، همه اینجا نفس همراهشه. و تا نفس باشه آدم به خدا نمیرسه. اونجا باید از نفس بگذر تا در سر تو هوای هستی باقی است، میدان به یقین که بت پرستی باقی است. گفتی بتش پندار شکستم رستم، از اون مراحل مادون را از بین بردم و خوب شد، از اونا گسستم و رستم و رها شدم. آن بت که تو پندار شکستی باقی است. این که من از اونا گذشتم باقیه دیگه، باید بگذره و گذشتنش رو هم نبینه، خودش رو هم نبینه، ولی دیگه با اون، گرچه اون مسیرهای قبلی هم مسیرهای خیلی اساسیه، ولی اونا در مقابل گذشتن از نفس صفره. گذشتن از عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، مادون نفس، نسبت به گذشتن از نفس صفر. خب اذا علم الله، آدم هی باید سعی کنه که نیتش رو خدایی تر کنه، گرچه حالا دروغ هم میگیم، کم و کسری هم داریم، هی بگیم خدای برای تو، برای تو. و آخرین مطلب تو این قسمت، تقویت حال عشق و محبت. یکی از روات به نام برید بن معاویه میگه من خدمت آقای امام باقر علیه السلام بودم. این عشق و محبت اکسیریه که نظیر نداره بر همه اونایی که قبل بودن، حاکمیت داره. نکات قبلی که گفتیم، چون اصلا شما با عشقی که ذکر کثیر میگیم، با عشقی که دعا آدم میکنه، و تو همه اینا سریان، مثل خونیه تو رگ همه اعضا، تو رگ همه اعمال، این خون جاریه، به همشون حیات میده. نباشه اون عضو بی‌حس و حاله. ذکرم که بگه ذکرش کم جونه، کم اثره. قصد کردم دیگه، همه براتون لیوان آب آوردن، ولی به کدوم خیلی توجه میکنه. بعد از میگه که ما خدمت امام باقر علیه السلام بودیم تو منا، تو چادرشون بودیم. بعد حضرت نگاه کردن به یکی از اصحابشون که پاش مد شده بود. بعد حضرت خیلی براش ناراحت شدن و رسا گفتن. بعد حضرت گفتن پاهات چی شده؟ بعد تعریف کرد و حضرت گفت نکاتی رو گفتن. و قال له عند ذلك زیادون، اون فرد گفتش که انی علم بالذنوب حتی اذا ظننت انی قد هلكت ذكرت حبكم. گاهی وقتا غرق گناه میشه تا اینکه وقتی که به خودم توجه میکنم دیگه میگم من دیگه از بین رفتم، با این همه گناهی که کردم هیچی از خودم باقی نگذاشتم. تو اون حال به حب و عشق به شما سعی میکنم خیلی توجه کنم. اون وقت یک حالی در درون قلب من یه دفعه بعد از اون یأس ایجاد میشه که امید به نجات پیدا میکنم و اون حال بعدی از من حال قبلی میره. بعد حضرت آقای امام باقر علیه السلام فرمودن، یکی از جایی که گفتن این عبارت چند جا آمده، یکی از جایی که فرمودن اینجاست، فرمودن وحل دین الا الحب. اصلا دین یعنی همین، روح دین عشق، عشق به خدا و مظاهر خدا. و هر کی نشان خدا داره، هر کی بیشتر نشان خدا داشته باشه عشق بیشتر. به همین خاطر بعد از خدا هیچ کسی را آدم به اندازه رسول خدا دوست نداره. همینطور بیاد تا بعد فرمود آقای امام باقر علیه السلام در ادامه فرمودن قال الله تعالی حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداست که در دلهای شما ایمان را محبوب قرار داده. ایمان باید با عشق همراه باشه، وگرنه ایمان نیست. اونی که به عقاید خودش فقط ذهنی ملتزم شده در سطح ایمان هنوز نرسیده. باید ایمان یک چیز زیبا در جانش باشه. چجوری؟ وقتی آدم به چیزی که علاقه داره و خیلی جالب، مثلا یکی که به نقاشی علاقه داره، چجوری میره گالری نقاشی نگاه میکنه، نقاشی عالی رو مثلا خیلی خوشش میاد؟ یا یک کسی که مثلا ورزشکاره، تو اون رشته ورزشیش که براش محبوبه، وقتی که یک صحنه ورزشی آنچنانی ببینید چجور بهش عشق میورزه. با ایمان باید اینطوری باشه آدم، براش زیبا باشه و نسبت بهش هم بحث زیبایی هست، هم بحث علاقه و حب. حب یک چیزه، زیبا دیدن یه چیز دیگه است. و قال ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر شما محب خدا هستین از من تبعیت کنین. یعنی علامت تبعیت واقعی این است که عقبه و پشتوانه حب خدا داشته باشه، وگرنه تبعیت حقیقی مطلوب نیست. چون فان کنتم تحبون الله فاتبعونی، یعنی اگه کسی من تبعیت نکنه حب به خدا ندارد. از اون طرفش هم میشه گفت اگر شما حب خدا نداشته باشین تبعیت نمی کنین. این تبعیتی که حب خدا را نداشته باشه تبعیت واقعی نیست. و قال یحبون من هاجر الیهم. چند تا آیه را حضرت، اینم آیه است، این دو سه تایی که از خوندم خدمت سروران آیه است که حضرت فرمودن در فرمایش خودشون، فرمودن خداوند هم کسی که به سوی یحبون بخش من هاجر الیهم انصار، مهاجرین را که به سمت اونا می آمدن اصلا دوست داشتن، این کار معشوقش بود که داره میاد. چجوری آدم برای معشوقی که داره خونه رو آب و جارو میکنه 6 ماه هم تو خونش باشه اتفاقا میگه بیشتر بهتر؟ یه بار وقتا رفقای ایمانی خیلی ارزشمندن، یه بار یکی از رفقای ما یکی از رفقای دیگر سوار کرده و تو ماشینش کار داشت جایی، اینم باش خیلی دور بود. بعد ایشون بهش گفت که تو میخوای بری سراغ کار دیرت هم میشه من خودم برم. گفت نه من این کار برای من مهمتره. حال آدم اینطوری باشه خب رشد میکنه، حالش داره میگه، میگه چه کاری از این بهتر مهمتر. انصار اینجوری بودن با مهاجرین، می آمدن خونه شونو در اختیار اونا می دادن، اینقدر حال عشقش قوی بود که به چیزی که احتیاج داشت توجه نمی کرد. خیلی عجیبه ها. ببینید فرض کنید که شما الان تشنتونه، خیلی هم تشنتونه، اون نیاز رو در درونتون به جد احساس میکنین دیگه، نه؟ حالا فرض کنید یه لیوان آب اینجاست، بعد یه دفعه مثلا آدم بچهش خیلی تشنه است، این لیوان آب رو چیکار میکنه؟ مادری که عاشق بچهشه اصلا نه این که تشنگی مثلا نصفش میکنه، نه همشه که به اون میده بمانه، اصلا توجهی که به اون بچه داره یادش از یادش میبرد که این تشنه است. خیلی وقتا هست که مثلا مادر مثلا میده بچهش مریضه، خودش هم مریضه، مثلا خودش هم ضعف داره، ضعف خودش یادش میره، دو برابر با یک انرژی مضاعف داره یک کاری میکنه برای اون بچه. قرآن فقط که رفقای ایمانی اینطوری هن، آدم باید خودش محک بزنه ها. یعنی پول خودش لازم داره، میفهمه رفیقش لازم داره، نه تنها بهش میده، اصلا یادش میره از این که من خودم لازم داشتم. چه عجیبه. ادامه همین آیه است به نظرم، بفهمد که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. انصار تازه نمیشناختن ها، اینطور نبود که خیلی رفیق بوده باشن با هم، همین که اینا منتسب بودن به کی؟ به پیامبر. اینا مؤمنن، مسلمونن، اینه که همشهری نبودن که، قوم خویش هم نبودن، اون اهل مکه بود مثلا 500 کیلومتر اونورتر مثلا سمنان، توجه فهمیدین؟ اینم اهل مشهد، یه بارم تو عمرش ندیده بود. میگه اینقدر اینا رو دوست دارن، یحبون من هاجر الیهم، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. نسبت به اون لوازمی که دارن اصلا احساس نیاز نمی کنن. اصلا یه دونه یخچال بیشتر تو خونش نیست، یه دونه کلمن بیشتر نیست، یه دونه پنکه بیشتر نیست، هوا هم گرمه توی مثلا 50 درجه. بالاخره بدن احساس نیاز میکنه دیگه. میگه اینقدر این حال روحیه، عشق و علاقه درشون قویه که اصلا احساس گرما دیگه نمیکنه. مثل همون مادره که گرسنگی خودش یادش میره. ولا یجدون فی صدورهم، در جانشون نمییابند، ولا یجدون فی صدورهم حاجت، احساس نیاز نمیکنه به چیزی که نیاز داره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خدا بی خود کسی رو مدح نمیکنه. چقدر ما این حال را داریم نسبت به رفیقایی که با هم صمیمی هستیم، نزدیکیم، اینه که فقط موجب رفاقتشون ایمان بود. یه مؤمن میبینه اصلا گل از گلش باز میشه. مسلمان آمد، آدم خجالت میکشه، بعد میفهمد و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که این پستی نفس، بخل خودش رو به مهار کشیده باشه، خب نجات پیدا میکنه. یه بار یکی از رفقای ما برای یکی از رفقامون، یکی از شاگردای استاد ما برای یکی از رفقای دیگه قرض گرفته بود، مشکل داشت، اینم فهمیده بود، بعد وقت تو در زیگه رو انداخته تا قرض گرفت. بعد اون رفیق ما به راحتی نمیتونست پرداخت کنه، شرایط مالیش یه ماه تأخیر کرد در پرداخت قسطش. حالا جدای از این که ابتداش چقدر چیز کرده بود، گفتو اگه دیگه تو بخوای این پولو به من بدی، رفاقتمون به هم میخوره. فهمیده بود به زحمت میخواد بیفته، گفتو دیگه راضی نیستم شما، این پول مال خودته. خودش تو زحمت بود. چون این حبی که به اون فرد داره برای خودش که نیست، به خاطر ایمانشه، در حقیقت عشق به خداست، عشق به خدا و افرادی که خدا در وجودشون هست، به خاطر اون دوستشون داره دیگه. بنابراین تمام عشقهایی که تو زمین داره نسبت به همه موجودات میشه عشق خدا. خب رسول اکرم فرمودن انت مع من احببت، تو معیت داری با اون چیزی که دوستش داری، ولکه مکتسبت، هر کاری هم بکنی مال خودت. این را ادامه روایت آقا امام باقر علیه السلام ها. بعد حضرت وقتی که فرمود که عرض کرد که من شما رو دوست دارم، اون حالت برطرف میشه، حضرت اینا رو فرمودن. بعد گفتن یک کسی آمد پیش پیامبر اکرم، گفتش که بله، فقال یا رسول الله انی احب المسلین ولا اصلی، نماز خونه خیلی دوست دارم، روزه بگیرم خیلی دوست دارم، ولی نه نماز میخونم نه روزه بگیرم، و احب الصوامین ولا اصوم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهمد انت مع من احببت ولک ما اکتسبت، با اونایی که واقعا عشق و علاقه داری خواهی بود. البته آن چه کسب کنی در کنار تو هم هست. دو تا نکته است، یکی این که بالاخره به اندازه حبش ارتقا پیدا میکنه، ولی خب حبش هم زیاد نیست، چون اگه حبش زیاد بود همرنگ اونا میشد دیگه. اون قسمت اول ارزش محبت رو بهش یاد آوری کردن، تو انت من احببته، تو قسمت دوم این که محبت باید صبغه عمل به خودش بگیره رو یاد آوری کردن. ولکم اکتسبت، بعد حضرت فرمود ما تبغون و ما تریدون اما انها لو کانت فزعت من السما فزع کل قوم الی مأمنه. دنبال چی هستین؟ کجا میخواین برید؟ اگر یک حادثه‌ای در نظام هستی ایجاد بشه، هر قومی، هر گروهی به اون کسی که محل امنشون هست پناه میبرن. و فزعنا الی نبینا و فزعتم الینا، ما به پیامبر متوسل میشیم و دست به دامن حضرت میشیم، شما شیعیان هم به دامن ما. خیلی اثر داره محبت. بحث ما در این قسمت تمامی، سه نکاتی نمیدونم بعضیش ممکنه تکراری باشه، خیلی سریع عرض میکنم. تو مرحله آگاهی بخشی و معرفت افزایی که قبلا گفته شده، معرفی صحیح و با کفایت دین در هر بخشی که این کار پیشگیری انجام میده، پاسخ به پرسش ها، تردید ها، امثال این ها. آموزش صحیح دیگه، عمیق و مرتب، یعنی به ترتیب، یک محتوایی که عقل را قانع کنه، قلب را هم راضی کنه. این قالباش هم متفاوته، صحبت میتونه باشه، کلاس میتونه باشه، داستان میتونه باشه. خدا که داستان میگه، داستان رو برای داستان نمیگه، میگه من داستان رو برای چی میگم؟ آموزش و دین. و جا که فی هذه الحق، در اینها حق رو دارم عرضه میکنم. نشست میتونه باشه، جلسه میتونه، هر چیز. تربیت اساتید تو این زمینه لازمه، معرفی کتب مفید، منابع اطلاعاتی، هر چی فهمیدین براتون خوبه به دیگران هم نشر بدین. بعد تأکید بر تعقل، قبلا شاید اینم عرض کردیم، و طرح عقلانی و دعوت به تأمل در مباحث. به این قرآن فراوان داره که مثلا اصلا با سوال گاهی وقتا آیات رو شروع میکنه. الان یادم بیاد یکیشو بگم، ولی یادمه. این مهمه که عقلانیت و بصیرت داده بشه. لعلکم تعقلون، حال قوم یعقلون، چه در عقائده چه در احکام. لیتذکر اولو الالباب، این خودش پیشگیری میکنه از توهمی که دین عقل گریز هست. دین کاملا منطبقه بر عقله و فوق عقله، دو ساحت داره. این یکی هم جذب عاطفی، یعنی عاطفه ها رو جذب کنه آدم. این با بیان منافع، بیان زیبایی ها و بیان منفعت و مضرت ها حاصل میشه بیشتر کار کردش. که اتفاقا قرآن تذکر میده دیگه، میفهمن اونایی که مقابله با دین میکنن بی عقلن. چه دین، بیان منافع و مضار دین، چه به طور کلی آدم بگه دین چه منفعت هایی داره، چه اجزاء دین، مثل نماز چه سودی داره، روزه چه منافعی داره. این که تو روایات هم اشاره شده دیگه، اصلا یه بحثی آقا امام رضا علیه السلام یکی از سیره های جدیشون طرح فلسفه احکام بود. اون که تو کتاب های مثل علل و شرایع اینا چی شده؟ تجلی پیدا کرده. زمان امام رضا شبیه زمان ما بوده، از شبهاتی که این باعث می شده که افراد مناسک دینی را مثلا غیر معقول بپندارن این برای چیه، خب این یکی برای چیه، این برای چیه، اونجا اینجوری بکنیم انجام بدیم. ما این سیره را باید الگو برداری کنیم. زمان ما از این حیث شبیه زمان، یکی از رسالت های عالم الان تأثیب اون موقعیت حضرت علی ابن موسی رضاست. این که به طور کلی آرامش میده، موفقیت میده، سعادت میده. خود همین بحث های دین شناسی، ضرورت دین، فواید دین، آثار دین، شفا و رحمت ظاهری و باطنی، شفا و رحمت بودنش، دیدم حیات طیبه بودنش، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اینا چیزایی که تو قرآن ذکر شده دیگه. یه وقت باید گفت، یه وقت هم فرد خودش اصلا تجربه میکنه دیگه. یه وقت میگه امام رضا وقتی که بری امام رضا توجه میکنه، یه وقتی هم خودش وقتی صد بار میره اصلا حس میکنه تو حرم حالش اینایی که اهل ارتباط قلبی هستن ولو به اندازه سر سوزنی خودش تجربه میکنه دیگه. میفهم اینجا آره اصلا حال آدم دگرگون میشه، که در حقیقت دین درمانی میشه. ما میتونیم دین درمانی کنیم. دیگران این کارا رو نکردن، ولی یک چطور میشه با تو غربیا گفتن داره تو مملکت ما انجام میشه، خنده درمانی. دمدم بس حالا که ازم به نظر عقیر که بیشتر مشکل ایجاد میکنه، موسیقی درمانی با این موسیقی هست اینا، یه امور چرت و پرت و بعضی از امور کم اثر، اثر داره ولی اثر خب آدم در کنارش نمره 100 رو داشته باشه بخواد با نمره 1 حرکت کنه نمیشه دین درمان کنه. دیدیم زیارت درمانی قرار بدیم، کم بودن کسایی که تو هم اطراف خودمون مثلا حالمون تغییر کرد رفتیم مثلا زیارت، خیلی گرفتار بودیم، گرفتار ذهنی ها، رفتیم آرامش گرفتیم. اینا چیزایی که هم با دو تا چهار تا های همین تجربی علوم تجربی جزئی نگر مقطعی قابل اثباته، با همین دید پوزیتیویست کنونی. خانواده درمانی هست، نمیدونم شناخت درمانی هست، کار درمانی هست. خب یه چیز جامعی ما داریم ازش استفاده نمی کنیم. دین شناسی برای دینداری، برای ارتقا. اصلا اقبال به این عرفان‌های نوظهور چراست؟ چرا اقبال میکنن؟ میگن بچی آرامش، استراب داریم میریم اونجا یکم بهتر میشه. یوگا بچی دنبالش میرن. یعنی این دین به اندازه یوگا عرضه نداره؟ دینی که دنیا را اصلاح نکنه آخرت را آباد نخواهد کرد. کما تعیشون تموتون، اونطور که زندگی میکنید میمیرید. نمیشه اینجا تو دین باشه و استراب و سوء ظن و اینا داشته باشه بعد اونجا یک دفعه معجزه بشه. نه، این دین براش کار نکرده، دیندار نبوده. کما تعیشون تموت، بعد زندگی کرد بعد میمیره. پنج تا محور داره دیگه. میگن این عرفان ها چیکار میکنه؟ یکی آرامش میده، یکی نشاط میده، یکی شادی میده، صلح میده. اینا که یوگا میرن انجام میدن، بعد یه مدتی تو مراحلی که داره، گامهایی که داره، قدرت تسلط بر خشم یکی هم پیدا میکنن. واقعا هم انجام میدن. نمیدونم برخورد داشتین یا نه، واقعا یه منافعی داره. خب این منافع این دین نداره، ما نمیتونیم طراحی کنیم براش که فردی که آدم پر کنترل خشم نداره رو مثلا یه عصبی هست یه مقداری تعدیل کنه؟ استخراج نکردیم دیگه. در حالی که اونا یا کالای تقلبیه یا کالاییه که اگر تقلبی هم نیست کم فروغه، شمعه، این خورشیده. خب مطلب بعدی مقایسه تطبیقی دین با سایر ادیان، چه مقایسه تطبیقی کلی دین، چه مقایسه اجزاء دین. مثلا نماز این با نماز اون، توحید این با توحید، نبوت این، چهره ای که از انبیا اسلام ترسیم میکنه، اونای دیگه چی میگن؟ اینجا اثبات برتری میشه، این باعث ثبات میشه. جلوگیری از بدعت ها که قبلا عرض شده، عمل به دین چه فردی چه تحققش در جامعه که سلامت اجتماعی میاره، ارائه الگوهای شایسته چه زنده چه مرده، آدم گاهی وقتا باید بره ببینه افراد رو. بعد ارتباط مستمر با محیط های معرفتی و معنویت افزا، مثل مسجد، مثل جلسات معنوی امثال این هم. دوری از نزاع و تفرقه و اختلاف که آتش میزنه به دین داری، خصوصا تفرقه و اختلاف تو محیط های دینی. یه هیئت، یه مؤسسه است، یه مجموعه است، این با اون درگیر شده، اون از این پشتش غیبت میکنه، آدم باید یکم خودشو کنترل کنه دیگه. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. فشل، تنازع، تنازع اصلا سستی میده، میپاشونه، شیرازه اون مجموعه اصلا میپاشونه. ولا تنازعوا، اینو خدا رو تاکید میفهمه، با هم درگیر نشین، با هم بسازین، کتابی خصوصا تو محیط های دینی. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، تمام اون مثل تشبیه کرده به بادکنکی که بادش خالی بشه دیگه. چیه یک بادکنک اینقدی شده دیگه، پلاستیک اینقدی، و تذهب ریح یعنی باد دیگه، اون بادتون از بین میره، خالی میشه. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات. اصلا تو سوره مؤمنون فهمد که گروه هایی که از هم هی تیکه تیکه کنن همدیگر را، فاصله بگیرن، عبادتشون هم قبول نمی کنن من. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. این دو تا آیه است تو دو تا سوره است، هم تو سوره انبیا هست هم تو سوره مؤمنون، رهبران الهی، پیروان راستین. این امت شما در حالی که امت واحد باشد، شما عبد منین و من رب شما، و در این زمینه امت واحد است که من عبودیت شما را قبول می کنم، در زمینه اختلاف قبول نمی کنم. اینقدر این اتحاد، این یک دلی مهمه که حضرت می فهمند یک دلی در فضای فساد بهتر است از هر جمعه. لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. مردم باید یک نظام انسجامی داشته باشن، خوبه که خوب باشه، ولی نشد فاجرش بهتر از هر جمعه تفرق و اختلافه. بعد تو اون آیه که عرض کردم فهمد که و انا ربکم فتقون، بعد اشاره میکنه که هواهای نفسانی موجب چی میشه؟ تکه تکه کردن. ببین ما الان یه مجموعه هیئتیم تکه تکه میکنیم، به مملکت برسیم مملکت رو تکه تکه میکنیم، اونایی که تو اون حزب قرار دارن مملکت رو دارن برباد میدن برای دشمنیشون با اون حزب دیگه، اینا که شاخدم ندارن، اینا تو یک هیئتی زمان ما بودن، برای اینکه مثلا حرف خودش بشه با اون درگیر شد، کار نداشت حالا داره چی میشه، اونقدر آسیب زد الانم اونقدر آسیب میزنه. خیلی چیز عجیبی نیست. اونی که الان در سطح میلیاردی میخوره، یک زمان در سطح هزار تومن میخورد، بی توجهی داشت. یه وقتی ما تو بیمارستان بودیم، اون وقت دانشجو بودیم، یکی دیگه یک کار رایجه، این سربرگای بیمار، سربرگای نسخه بیمارستانی، بچه ها بر خودشون چیزی مینویسن. یه بار اتفاقا یکی از رفقای ما این سربرگ دستش بود، حالا نمیدونم چه جریانی بود، یکی از این اختلاس ها بود، شاید اون اختلاس نمیدونم 100 میلیاردی بود، کی بود؟ خدادادی بود، چند سال پیش، 15-16 سال پیش. بعد صحبت از اونم گفتم ببین این از مریخ نیامده، شما فردا میشی وزیر بهداشت، الان این مال زیر دستت به اندازه این برگ دستت میرسه، همینه. اونم همین بود دیگه، عجیبی نیست. الان اگر نمیتونیم تحمل کنیم، اختلاف میورزیم توی مثلا یه مجموعه هیئت کوچیک، فردا هم به اندازه خودش دیگه. یه دفعه که معجزه نمیشه که آدم اصلاح بشه نفسش، باید از همین جاهایی که کوچیکه پا رو خودش بذاره، پا رو تشخیص خودش، پا رو میل خودش، یکم با طرف همراهی کنه تا بعدن بتونه تحمل کنه. اصلا این رئیس جمهورها که به درگیری میفتن، به درگیری میندازنشون. فرد که از نفس رهیده نیست، اول واقعا با نیت خوب میاد، اینقدر بهش نقد میکنن، ناحق بهش میتازن که میگه اصلا همه کارامو بزنم زمین، مملکت در دیگه اینقدر به عصبانیت میاد، کنترل از دستش خارج میشه. کار اولش شده درگیری برای زدن اون فرد. حالا مملکت شد چی شد؟ شد. ما یه وقتی سوار اتوبوس بودیم، داشتیم میامدیم، وقت دانشجو بودیم، داشتیم میامدیم مشهد، یه آقای گفت نگه دار اتوبوس و بچهش میخواست مثلا دستشویی داشتی بود، راننده گفت اینجا جا نیست، نمیدونم چی گفت، چی گفت که با هم یه جلابحثی کردن، این آمد رفت نشست، رفت نشست و یه دقیقه بعد نمیدونم با خانومش مشورت کرد، بیشتر شد عصبانیتش چی، این راننده بدبخت داشت رانندگی میکرد، آمد از پشت یکی گذاشت تو گوش راننده. بعد راننده چند ثانیه بعد به خودش آمد، فرمون رو ول کرد، آمد یقه اینو گرفت که ملت جیغ زد. یعنی گاهی وقتا اینطوری میشه، یعنی اون فردی که رئیس جمهور شده دیگه اصلا کنترل از دستش خارج، اینقدر عصبانیتش. اگر اینجا عادت نکنه آدم جلوی خودشو بگیره، اونجا خب فشارهایی که بهش وارد میشه بیشتره، اونا که چیز عجیبی نیست. همین آدم دوری از نزاع، تفرقه، اختلاف، اینم راه ندارد الا اینکه آدم یکم پا رو خودش بذاره، رو میل خودش، رو شخص خودش، رو فهم خودش مماشات کنه، همراهی کنه. ارائه الگوهای برتر، حل مشکلات زندگی جوانان، خصوصا ازدواج به موقع و سهل و آسان، پر کردن اوقات فراغت به نحوه احسن، نه تو فرهنگ سرا دختر و پسر کنار هم بشینن به بدترین وجه و بیشتر تحریک بشن. نه جلوگیری از عوامل مخرب عقل و ایجاد کننده خیال افسار گسیخته، مثل بعضی از فیلم ها و اینا. جلوگیری از رواج حریم شکنی، بعضی وقتا حریم شکنی انجام میشه، این حریم شکنی یا مأموریم ما جلوشو بگیریم، جریان امر به معروف و نهی از منکره، فرمودن بکنیم وگرنه منکر معروف و معروف منکر میشه. تقویت خانواده و حرمت و تقدسش و ترویج آداب و احکام و اخلاق خانواده، خصوصا توسط وظایف والدین به فرزندان. تقویت مبانی اعتقادی، روحیه دینگرایی، خداگرایی، آخرت طلبی در مسئولین، خصوصا اصلاح نظام آموزشی، هم متونش و محتواش، هم روشش، هم معلمینش، آموزش پرورش محور، آموزش تربیت محور و تقویت حیات و جلسات مذهبی و ترویج عشق به خدا و اهل بیت که قبلا مکرر گذشت. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.